أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره اخذ اجرت در واجبات به لحاظ عبادیت، آیا اجرت با عبادیت منافات داره، با عبودیت و عبادیت، یا منافات نداره؟ اگر منافات داشت دیگه اختصاص به واجب هم نداره، شامل مستحبات هم میشه. و عرض شد که فعلا بحث ما روی قاعده است. یه بحثم راجع به نصوص و روایاتی که چون در متن مکاسب متعرض شده اونجا متعرض میشه. عرض شد که مشهور بین علما اشکالش اینه که اگه انسان اخذ اجرت قرار داد، این با قصد قربت نمیسازه، با عبادیت نمیسازه، چون عبادیت قوامش به قصد قربته. خب این پول گرفته، اجرت گرفته. حالا عرض کردم دیروزم، عرض کردم صاحب روز قبل یکم مثال مشوه بود، دیروز دیگه مثال رو واحد کردیم، هنوزم رو هم مثال واحد میریم که روشن‌تر بشه بحث. مثال اذان، پول میگیره اذان بگه، بحث سر اینه. و اذان به قصد قربت بگه، خب گفتن نمیشه، قربت نمیاد به خاطر پول. وقتی این که قربت نمیاد به خاطر پول، اونا در مقابل آن جواب داده که از قبیل دایی بر دایی میتونیم تصحیحش بکنیم. من پول میگیرم، پول گرفتن من دایی است و انگیزه است برای این که اذان به قصد قربت، نه اذان مطلقا. مثال شما از کنم که اون یهودی اذان میگفت، پول دادم به یهودی، خب یهودی قصد قربت نمیکنه. اون قصه اهل همس میگن در اون شهادت ثانیه چیه میگه علی حاله. پس بنابراین اشکال اینه که، یعنی جواب آقای این که این ما نحو دایی بر دایی، این کتب متأخر ما هم تا عبارت شیخ در اینجا کمی ابهام خالی از ابهام نیست. من عبارت شیخ هم نمیخونم، خدا آقای مراجعه بفرمه. دایی بر دایی به این وضوح توی عبارت شیخ نمیده، احتیاج به شرح داره که حالا دیگه چون برنامه ما فعلا شرح مکاسب نیست، دیگه اون قسمتش باشه برای مراجعه خدا. بحث دایی بردایی این است که این پول گرفتن انگیزه میشه که من اذان به قصد قربت، چون اگه قصد قربت رو نکنم پول نمیتونم بگیرم، چون شرطش اینه اذان به قصد قربت. این از راه دایی بردایی تصحیحش کردن. اون وقت این بر دایی بردایی، خب دو تا اشکال اساسی، تقریباتش فرق میکنه اما دو تا اشکال اساسی. یه اشکال این که این دایی بردایی در رتبه طولی مشکل داره، یکی این که در رتبه عرضی، یا طولن یا عرضن مشکل داره. سر اشکالش هم اینه. اما سر عرضی اینه که میگه وقتی من به شما پول میدم به این که اذانم قربتن بگین، در حقیقت پول به دو عنوان داده میشه، یکی برای ذات اذان، یکی قصد قربت، تقید به قربت. پس برای خود قربت پول قرار میگیره، اگه پول قرار گرفت دیگه قربت نمیشه. این اشکال روشن شد؟ اشکال این اشکال به حسب فن اصول خیلی راحته جواب دادنش، چون مرحوم هاشم حسین، ما اوردیم به بات هاشم حسین، ایشون رفته این ور اونور خیلی سعی کرده با اتعاب نفس از این اشکال جواب بده. بنده ایسا با تقصیر دیروز عرض کرد، دو سه روزی میخونیم گاهی اوقات مطالب تکرار میشه، چاره ای هم نیست. ظاهرا در ذهن مرحوم هاشم حسین این بوده که مثلا امری که به کل میخوره به اجزا منحل میشه، مثلا امری که به صلات میخوره به رکوع و سجود منحل میشه. این یک. پس امری هم که خورده به اینجا، اذان به قصد قربت، اینم منحل میشه به اذان و قصد قربت. ظاهرش اینطور. ایشون میخواد بگه بین اجزا و شرط فرق میکنه، این شرطه، اون اجزاه. شرط کاری نمیکنه که عمل دوتا بشه، یکی اسمش اذان باشه که قصد، اذان با قصد قربت یکیه، اذان با قصد قربت. مثل این که میگیم دیوار صاف با دیوار کج، دیوار یک چیز باشه، صافی یک چیز، نه دیوار صافی یک چیزه، دیوار کج هم یک چیزه، نه اینکه دیوار یک چیز باشه کجی یک چیز باشه، از هم جدا نیستن. پس یکی در ذهن مبارک ایشان ظاهرا این بوده، چطور امر به کل منحل میشه به حسب اجزا، اینجا هم این قرار دادی که میبنده که نم اذان بگو به قصد قربت منحل میشه به اذان و قصد قربت، بالای تشریک میشه در عرض. ظاهرا اینطور باشه در ذهن ایشان. یکی هم سر مسئله این که چطور اجزا رو میگن مقدمه داخلی، مقدمه مقدمه هم غیر از اون جهته، غیر از ذل مقدمه است. میتونیم ما اینجا هم بگیم قصد قربت مثل مقدمه است. اون وقت چون مقدمه غیر ذل مقدمه است، بگیم مقدمه یه عنوان داره، ذل مقدمه مثلا شراء له این ذل مقدمه یا عنوان ذهاب الی السوق این مقدمه چیز دیگری. پس بگیم ما دو چیز داریم، یکی اذان یکی قصد قربت متقید به قصد. ایشون دو تا تشبیه رو آورده، یکی انحلال کل به اجزا، یکی تغایر مقدمه و ذل مقدمه. اینجا در این جورده سعی کرده بگه نه، ما نحن فی شرط از این دوتا نیست. این خلاصه حرف ایشان. دو روز تقریبا خوندیم برای احترام ایشان، عین عبارت ایشان رو خوندیم. خیلی به نظر ما مطلب رو سنگین کرده، یعنی اصطلاحات و الفاظ قلم سلام به کار برده. خیلی اولا این مطلب رو خوب دقت بکنیم، بحث کل انحلال به اجزا اینو ما مثلا قبول نکردیم، خود بنده قبول نکردیم. عرض کردیم اقوال زیاد است، دیروز هم گفتیم اقوال رو خوندیم. امری که به کل میخوره به اجزا منحل نمیشه، یه نوع انتزاعیه، اعتبار نیست. اگه گفت نماز ده جز بخون، هر جز یک امر نداره، اعتبار خوب دقیقه، هر جز یک اعتبار نداره، اعتبار یکیست اون ده تا. نه اینکه ده تا هر کدوم یک اعتبار دارن، مجموع هم یک اعتبار دارن، هم چیزی نیست. اصلا ما تحلیل رو در جز و کل هم قبول نکردیم، چرا از به شرط منظمی که شرط. اما مسئله مقدمه ذل مقدمه، اصلا بحث این که ما عرض کردم این یک وقتی در اصول آمد که اجزا رو میگن مقدمه. اصطلاح مقدمه یه عملی است که از ذات اون عمل خارجه، لکن بر اون متوقفه. مثل ذهاب الی السوق از ذات شراء لحم خارجه، شراء لحم حقیقتون، از ذهاب الی السوق حقیقتون، لکن شراء لحم برش متقدم. اینا آمدن گفتن صلات امرون، رکوع و سجود هم امرون، صلات یتوقف بر اینا، پس این هم شد مقدمه. اسم اجزا رو گذاشته مقدمه، اسم اجزا رو گذاشته مقدمه. عرض کردیم این باطله، اصلا این نحو اصطلاح مجازیه. ما هم باطله که هم دنبالش بریم که اجزا کجا مقدمه کجا. اجزا تشکیل دهنده کلن، مقدمه خارج از کل اصلا. پس خب مثلا طهارت، طهارت خارج از نمازه، مقدمه چرا؟ مثلا ذهاب الی المسجد برای اینکه نماز، ذهاب الی المسجد داخل در نماز نیست که اصلا، مفهوم دیگریه. پس بنابراین به ذهن ما اصلا اصل این مطالب درست نبود که مرحوم شمسی خودشون اینقدر اتعاب نفس بفرمن. حاصل مطلب، آیا اگر کسی گفت اذان به قصد قربت پول میدم دو تاست، دو جزء، خیر یکی هم که شمسی بود، حالا نه به این راهی که ایشان گفته، درست مطلب ایشان، نه به این تفصیل. ما تفصیل مطلب رو عرض کردیم. اولا گفتیم اعتبار دو قسمه، اعتبار قانونی مثل اقیم الصلات، اعتبار شخصی مثل بعت که هادل کتاب، اینا اعتبار شخصی. در هر دو قسم این مطلب میاد، گاهی این چیزی که ما اعتبار کردیم اجزا داره، مثل این که بعت که هادل کتاب، اینا اجزا داره، اوراق داره. این خونه رو فروختم، اینا اجزا داره، خانه بیت اجزا داره، کتاب اجزا داره، خیلی واضحه. گاهی اوقات شروط داره، میگه کتاب فروختم به شرطی که بر من یک صفحه کاغذ بنویسی، این شرط میشه، کتاب به شرطی یک صفحه کاغذ. گاهی اوقات اوصاف داره، کتابی فروختم که مزین به حواشی فلانیه، مثلا حواشی فلانی توش هست، این اوصافشه. سوال اینه که این اعتبار شما، من اعتبار شخصی نمیگم، اعتبار قانون مسلمان فهمم، اعتبار شما منحل میشه یا نمیشه؟ سوال. مثلا گفت کتاب فروختیم، مثلا بگیم کتاب فروختیم 10,000 تومان، جلد کتاب 3,000 تومان، ورقام هر ورقی مثلا 200 تومان، مجموعا میشه 10,000 تومان. آیا این منحل میشه؟ خوب دقت کنید، مراد ما از انحلال یعنی چی؟ یعنی من چند تا انشاء کردم، جلد کتاب رو به تو به کذا، هر ورقی رو به تو به چند تا انشاء کردم. ما عرض کردیم خیر، انشاء یکیه، چند تا نیست. انتزاع میتونیم بکنیم، اشکال نداره، بگیم ورقه فروخت، انتزاع اشکال، اعتبار نشده، آثار بیع فقط روی یکیه، یک بیع شما انجام دیدین، بیع الکتاب تمام شد. البته کتاب اجزا داره، خوب دقت کنید، اعتبار انحلال به اجزا پیدا نمیکنه. دو، روی شرایط، مثلا شرط کردم یک صفحه یک نامه برام بنویسه، ننوشت، آیا این اعتبار من منحل میشه که انما گفتم کتاب فروختم به 10,000 تومان که یک نامه بنویسی، قیمت کتاب 15,000 تومانه. که انما گفتم کتاب رو فروختم به 10,000 تومان، 5,000 تومان کم کردم به خاطر نامه نوشتن. پس دو چیز اعتبار کردم، یک کتاب فروختم، دو باید بر من نامه بنویسی. خوب دقت بکن، شرط معناش انحلاله، دو تا اعتباره. که اگر نتیجهش این میشه که اگر نامه ننوشت، اگر نامه ننوشت بگیم چون دو تا اعتبار بوده، این کتاب فروختن به 10,000 تومان با نامه، قیمت کتاب 15,000 تومان بوده، شما که نامه ننوشتی پس اون 5,000 تومان باید من برگردون، دو تا اعتبار بوده. الان کتاب بدون شرطه، کتاب بدون شرط قیمتش 15,000 تومانه، کتاب با شرط قیمتش 10,000 تومانه. شما هم شرط عمل نکردی، 5,000 تومان به من برگردون. سوال اینه میشه این کار؟ خیر نمیشه. نه خیر اوغلایی هم نیست. خب دلیلش هم اینه که تمام فقهای با فتوا برمی داره، من گفتم که فقهای با از اوغلا خارجه. واقعا الان ابدا هم چیزی نفهمید. عرف میگه آقا این شرط انجام نداد، میخوای نگه دار کتاب بده 10,000 تومان، میخوای برش گردون.
نه
نه، میگه میخوام کتاب نگه دار، این 5,000 تومان به من بده.
خب تو همینا
خب بگی
من در عرف همینه.
خب این عرف باطه اگرم بگی الان نه عرف که یک ضابطه ای نداره، این من نمیدونم عرف شما مراد کجاست. اگر مراد عرف متدینینه چرت پس یه همه فقهای با گفته خیار تخلف شد، یه همه عقلشون گرده دیگه، همه از عقلا خارجه. این خیار داره، فرض چیز نمیتونه الزام بکنه. میگن درسته تو عقد بستی که، لکه اون نکرد، تخلف کرد، قبوله. و این کتاب با بدون با تخلف قیمتش 15,000 تومانه، لکه شما خواستی قبول کن، خواستی ردش کن، فصلش کن.
همین چنائی بودن رو ما میخوام بگیم، آیه داره روایت داره، از کجا ادعا
میکنید؟ این فهم
اوغلا،
چون میاد
رفت اوغلا الان عملا این کار رو نمی کنم واقعا.
ای وای، حالا میخواید بذارید انشاءالله تو ما اول مکاسب بکرسی اونجا جواب شور بیدی اساط لزوم در عقد اونجا توضیحاتش عرض میکنم. اجازه اگه تو مخیارات نرسیدی مقلا انشاءالله اساط لزوم تو عقد اونجا جواب شور خواهید. پس بنابراین خوب دقت بکنید، خوب اگر قائل شدیم که انحلاله یعنی دو تا عقده، دو تا قرار داده، یک قرارداد فروش کتابه، یک قرارداد درش نامه بنویس. ولی زام انشالله خواهیم گفت همون بحث اونجا هم خواهیم گفت اصلا شرط، چون مرحوم سید اونجا مخالف المؤمنین شروطه اونجا توضیح خواهیم داد، شرط در لغت عرب التزام مستقل نیست، التزام فی التزامه. مرحوم سید یزدی شبیه کلامیشون شرط رو مطلق التزام میدونه. مثلا کتاب بودم به 10,000، میگه این شرطم. عرب اینه شرط نمیگه، عقدم. شرط از خواهیم گرد انشالله، شرط در لغت عرب خودش این ربطه، شرط و ایربطه بوده، یک التزامی رو به یک التزام دیگه ربط میده. وقتی به یک التزام ربط داد، اون التزام رو انجام نداد، اون التزام در اختیار اولی در اختیار شماست. ببینید کتاب رو فروختم، یک ربطی بهش میدم به شرطی که نامه بنویسم براتون. کتاب فروختم به شرطی که برام نامه بنویسی. پس یک التزام داد که اسم شرط نامه نوشتن، این رو زد به یک التزام دیگه، کتاب رو فروختم، این یک التزامه، التزام این عقد، این قرار داد، اعتبار. یک اعتبار داد که نامه بنویسه، این وصلش کرد به یک اعتبار دیگه، کتاب فروختم. حالا اعتبار دوم انجام نداد، خب اعتبار اول متزلزل میشه، میتونه اون اعتبار نگه داره، میتونه اعتبار باطل بکنه. این معنای شرطه. اون اعتبار اول که کتاب رو فروختم، انشاءالله جواب حاشیه هم واضح شد اینا برام عرفیه، اون التزام متزلزل میشه. یعنی کار شرط اینه، یک مرحوم سید خواهد آمد، ایشون میگه نه عقدم شرطه، شرط هر جور التزامی که شما بکنید اسمش شرطه. عرف نیست. خب بگه اینو به شما به وجدان فارسی هم مراجعه کنید، چه برسه به وجدان عربی. شرط کذا یعنی در ضمن یک التزام دیگری. پس یک التزام داد، کتاب رو فروختم به 10,000 تومان، در ضمن این التزام التزام دیگری داد که من نامه بنویسم، این التزام دوم رو انجام نداد، نتیجه چی میشه؟ التزام اول متزلزل میشه. من التزام بدم کتاب به 10,000 تومان، نه میگن آقا این آقا اون التزام دومش انجام نداد. شما یا التزام بده به 10,000 تومان، التزام اولت امضا کن که اصطلاحاً ایفا میگن عفو بالعهود، یا التزام به هم بزن ملتزم نشو. چون التزام اول مطلق نبود، این معناش این نیست که دو تا التزام جداگانه، یکیش تخلف شد دیگریش هم برای خودش معامله حساب باز. حقیقت شرط یک نوع التزام فی التزامه. اگر گفت مثلا من با مثال من پول میدم که از آن بگی به ان قربتن، این از آن ان قربتن دو تا نیست، یکیه. ولذا اگر از آن گفت مثلا پول گرفت چون صدام خوبه، مثلا اون یهودیه پول میگرفت که از آن بگی چون صداش خوب بود، قصد قربت خوب نمیگه، خب این میگه مثلا باطله. نه باطله به خاطر اینکه پول به ازا صدا نمیشاد داد، نه باطله به ازا اینکه از آن نیست، از آن باید توش قصد قربت باشه. پس بنابراین این اشکال اول بود. ما اشکال اول رو به این راه جواب دادیم، ما قبول نکردیم نه در اجزاء انحلاله، نه در شروط انحلاله، نه در اوصاف انحلاله، در هیچ کدوم انحلال نیست، اعتبار یکیه. مرحوم آشان حسین توی اجزاء کنم قبول داشته، لذا اسم اجزاء رو برده، مقدمه رو آورده، چون بعضی تو اجزا مقدمه داخل، اون که اصلا یک نوع کنایه است، اینو مجاز اجزا که نیستم، اجزا که مقدمه نیستن که، نه شرایط مقدمه از اجزا، اون که اینو به اصطلاح تعبیر مجازی هستن، تعبیر غیر دقیقیه. پس بنابراین احتیاج به این راه ها نداشت، حق با ایشانه، حق مطلب با ایشانه. این اعتبار منحل نمیشه به دوتا، یکی از آن یکی قصد قربت، حق با ایشانه، به از آن با قصد قربت، و این اذان با قصد قربت دوتا نیست، یکیه. پس این مطلبی که ایشون فرمودن درست، لکن ایشون خیال کردن با مسئله اجزاء و کل، اگر گفتیم شبیه اجزاء و کل اونجا انحلال، نه ما هیچ کدوم چه انحلال قائل نیستیم. حالا اگر در روایت آمد که بیع ما یملک و ما لا یملک، بیع ما یملک و ما لا یملک، صحفی ما یملک لا، اگر آمد این تعبده، و الا اگه گفت این دوتا حیوان فروختن به این قدر، برنامه‌ش یکیش خوکه یکیش مثلا گوسفنده، تو قاعده باطل معامله. دوتا معامله، خوب دقت، دوتا اعتبار نیست، دوتا عقد نیست، یک عقده، یک عقد بر دو حیوان. حالا معلوم شد یک حیوانش مملوک نمیشه، خوکه، کنزیره، این عقد دیگه نافذ نیست. نه اینکه دو تا عقده، یک عقد بر این حیوان، یک عقد بر اون حیوان، صحفی ما یملک لم یصفی ما، اگر نصی اجماعی چیزی باشه قبول، ولا طبق قاعده باطله. اگر جمع کرد بین ما یملک و ما لا یملک و عقد واحدی رو اجرا کرد، طبق قاعده اون عقد باطله. نه اینکه صحفی احد ما دون الاخر، این دلیل میخواد، تعبد میخواد، اون تعبد، تعبد قبول میکنه، چه بحث نداره، میگه تعبد اومده اینجا قبول بشه، خیلی خوب تعبد. و الا با قطع نظر از تعبد، دو تا حیوان فرو در تاریکی هم بود، گفت این دو حیوان اینقدر، خیلی خوب، برام یکیش خوکه، خنزیره، خیلی خوب، باطل عقد، باطل. حالا راهی هم نمیخواد پیدا کنیم چقدر به ازای گوسفند، چقدر به ازای خنزیر، نه یک عقد اصلا باطله، کلا عقد باطل بود و مرتبه عقد بشه. پس این مطلبی رو که مرحوم ها شیخ فرمودن و خیلی اتعاب نفس فرمودن، احتیاج به اتعاب نفس نداره، ما در کل و جزش هم قبول نکردیم، چون در شروط عرض کردیم اونی هم که از این قاعده خارج شده فقط وسوسه. اوصاف هم رضا میگن معروف بینشون، اوصاف مضمون نیست. مثلا یک دستگاهی رو به اون فروخت، گفت این دستگاه میتونه در یک ساعت مثلا 5000 تا عنوان بزنه، بعد اونجا 4000 تا میزنه، بس اون قدرت نداره 5000 تا. خب در اینجا طبق قاعده معامل رو یا فسخ کنی یا امضا، نمیاد ما به تفاوت رو بگیره. فرض نیست که دستگاه باطله، دستگاه معیوبه، دستگاه معیوب نیست، صلاحیت دستگاه اینقدره. ما در این دستگاه داریم در خارج مثلا در ساعت 5000 میزنه، یه دستگاه 4000 میزنه، یک دستگاه 3000 میزنه، دستگاه این فروخ به عنوان دستگاهی که در ساعت 5000 تا بزنه، من با مثال میخوام بگم، بعد من شد نه یه دستگاهی در ساعت 4000 معیوبم نیست، سالمه. دقت کنید، بیاد بگه آ شما فروختی به عنوان ساعتی 5000، ساعتی 5000 قیمتش 50000 تومان بهت دادم، ساعتی 4000 قیمت 40000، من این ساعتی 4000 رو قبول میکنم، 10000 تومان به من برگردون. این معنای مضمون بود، 10000 تومان به من برگردون. سوال، میتونه این کارو بکنه؟ نه نمیتونه این کارو بکنه. درسته وصفی که او بهش داد ساعتی 5000 بزنه، قبول داریم، این وصفم الان نیست، ساعتی 4000 میزنه، لکن این وصف اعتبار رو انحلال نمیده، دو تا اعتبار بشه، یک اعتبار به ازای دستگاه، یک اعتبار به ازای 5000، یک اعتبار به ازای 4000، یک اعتبار به ازای 3000، این کار نمی کنه. یه اعتباره دستگاه 5000، این دستگاه 5000 نیست الان. خیلی خوب سلام نو. به طرف میگن یا امضا بکن یا رد بکن، فسخ بکن. نمیتونه الزام طرف اگه داد، حالا فرض مسئله تو طرف گفت من به تفاوت میدم قبول بکن، این بحث دیگه نیست، مصالحه است، بحث دیگه وارد بحث ما نیست. قانونی میتونه الزامش بکنه با هم تفاوت بده؟ تو دقت کن قانونی خیر نمیتونه. بهش میگن آقا درسته اون وصفی رو که گفت نیست، اون وصف قبول داریم، نمیخوایم که ظلم به تو طرف بشه، فعلا این دستگاه رو شما فقط 50000 تومان، 5000 تومان میذاری 4000 تومان میزنی، 4000 تومان 40000 تومانه. شما میخوای قبول کنی، میخوای قبول نکن، برو دستگاه 5000 تومان بخره، چیزی نداره که قبولش نکن. اما نه، میگه من قبولش میکنم، طرف بیاد 10000 تومان به من بده، ما به تفاوت بده، الزامش بکنه به دفع ما به تفاوت ما بین 5000 و 4000، که نتیجتا خوب روشن شد نکته فنی دو تا عقد بشه، یک عقد رو دستگاه، یک عقد روی صفت. چون صفت نیست، ما به ازای اون صفت باید پولیش بده، نه هم چیزی نیست، یک عقد بیشتر نیست.
در شرط که انقلاب عرفی استاد چرا نمیپذیرید؟
در شرط در بس نیست که قبول فرمودن هم فعلا، حالا چون بس و اصف شرط، حالا شرط هم مثل بس فرق نمیکنه، حالا به هر حال
شرطش
بندی
که
هر کار عمل به شرطش مستحبه. اون بحث دیگر یا اون بحثا نفهم، ما بحثای الان، چون این بحثایی که ما میکنیم در دنیا الان مطرحه، در مباحث همین حقوق قضایی اقتصادی به اصطلاح، اصلا در این معاملاتی اصلا بحثا مطرحه، بحثای مطرحه، نه اینکه یک بحثایی باشه که خیال میفرمایید. الان بناشون به اینه، ما هم بنای فقهامون به اینه، بله خصوص وصف سحر قبول کردن. فرض کن حیوانی به اون فروغ، بعد معلومه حیوان پاش مثلا کجه، پاش شله مثلا، خب طبق قاعده هم اینجا باید اینطور بگن، بگن یا به این قیمت قبول کن. داریم تو فقهای به نظر سنی هم داریم، ما چون تو روایات ما داره که میتوانی نگه بداری ما به تفاوت میگیریم. خب دقت کن وصف صحت، مثلا این پای حیوان، این به خاطر وصف صحت 10000 تومان بده، اینجا شما میتونید این کارو بکنید، الزامش بکنن، شما دقت کن الزامش بکنن، این حق داره گوسفند نگه بداره، به ازای این وصف عیبی که در پاش هست این 10000 تومان بهش بده. این روایت داره، این تعبده، این تعبد مراد اینه. اگر تعبد نداشتیم اونجا هم میگفتیم یا فسخ یا امضا، یه غیر از اون نیست، یا امضاش بکن یا فسخش بکن.
اما فسخ
که اعلا
باشه
چی؟ فرق نمیکنه، اعلا و غیر اعلا نداره، مثلا اعلا باشه که من زیادتر میخوام، میگن نه نمیشه، زیادتر نمیشه. اگر در کلام ذکر شده باشه اون تخلف وصف نداره، در کلام ذکر نشده باشه مبنی و عرفی باشه اون ارزش نداره، اون ارزش قانونی در بحث چیز نداره. چی آقا؟
فساد شرط.
نه ببینید فساد شرط یک بحث دیگه داره، ولی ان شاء الله
الزاماتش همین است دیگه.
نه ببینید فساد شرط یک دفعه یک جوری است که اصل، آقا چون شرط فاسد هم انهایی داره، یه دفعه فسادش به خاطر مخالفت با کتاب مثلا، به مثال یه دفعه مخالفتش با فاسدش، فسادش به خاطر اینکه منافی با مقتضای عقده، دقت میکنی؟
نه خلاصه الان
فساد که اینا منه که دو بشه بیده خب رقم شما بگیم فساد شرط، فساد شرط رو چی کرد؟
فرما شما اینی که الان این مقدار نکاحایی که در جامعه است همه مردم شبه،
من اسم نکاح نکردم که اسم نه
الان
من کجا اسم نکاح بود؟
این مهریه ها صفحیه درسته؟
نه درست نیست. عمر گفت صفحه، اونو گفت زنی که جواب داد که در قرآن گفته
عضو یه دختر مگه چقدر میاد؟
بحث عضو و موز نیست، تمام هیکلش هم حساب بکنید. نه
عضوش در مقابل مثلا فرض کنید 70 سکه این میاد 1500 سکه مطرح
بکنه،
صفحه نیست؟
نه خب این حرف عمر بود دیگه، گفت این درست نیست. زنکه بلند شد گفت نه قرآن داره آتیتو مهده ها نقنتارا، قنتار گفتن که جلد گاو پوست گاو شما پر از طلا، خب از این 1500 تای شما شد
بیش دیگه.
نه فاسد نیست، نه بعضم دلیل نداریم که شرط صفحه فاسد باشه. ببینید اجازه بدید آقا، شما
از جز نمیتونه، خلاصه جز از کل نمیتونه بزرگتر باشه، اما در مهریه واقعا اینا دیگه ملموس شده.
عرض کردم دیگه این همون اشکال معروف اون زنه که هم گفت، عمر هم گفت کل ناز ابقل من هست نسا، دقت بکنید گفت آتی تو مهده هم قنتار هم دیگه، خواهی مبارک است که دیگه، آیا این قنتار صفحه نیست؟ خب در خود قرآن تایید. نه اون بحث بعدش هم بحث صغروی نفرمایید، ببینید بحث کبروی اینه، وقتی شما حکم میکنی یک شرط فاسده، نکته فساد اون شرط حساب بکنید. گاهی نکته فساد شرط یک جوریست که میاد خود التزام اول خراب میکنه، اینجا شرط فاسد مفسده. گاهی یه جوریست که التزام، چون عرض کردم شرط التزامون فی التزام، شما این رابطه رو باید حساب بکنید. اینی که من الان عرض میکنم این در غرب هم هست، در قانون غربی هم هست، فرق نمیکنه. شرط عقد قرار مستقل نیست. مرحوم عربه میگه نه شرط مستقله.
عرفان هم
انصافا همینه،
عرفان مستقله.
یعنی شما فروش خرید و فروش میگه شرط مثلا؟
یعنی دو چیزه، ما دو عمر میدونیم.
خیلی خب دو تا که خب من دارم میگم. مرحوم صاحب عربه میگه اگه شما کتاب فروختن میشه به عقد میشه گفت شرط، لذا ایشون میگه المؤمنون دشروطه شامل عقود هم میشه. انصافا خلافه. یه دو تا شاهد ایشون آورده شرط الله احق و قبل فلان، لکن این مطالب دو تا شاهد که نمیتونه مطلب رو عوض بکنه. قطعا شرطی که اصطلاح عرفی داره، یه عده از اون بعضی اون لبنانی عرب هستن، خود ما هم عرب، شرط قطعا کسی عقد نمیفهمه در لغت عربی. شرط غیر از عقده. من کتاب فروختم بگم شرط کردم، کتاب فروختم با آقا به 10,000 تومان، میگم با آقا شرط کردم کتاب، چی میگن شرط کردی کتاب فروختی شرط نکردی که. این عرفیه، این که کاملا عرفی، یعنی عرف ما هم هست، مضافاً به این که همون ادبیات قانونی که من هی تکرار
خودم مشهور میام میگم شرط ابتدایی، شرط ضمنی، شرط نیمی.
خب شرط ابتدایی
امر مستقلیه که
نه نه این که میگن دقت بکنید، اون میگه من شرط ابتدایی رو شرط میدونم، اون میگه نه ما نمیدونیم. نه اینکه شرط ابتدایی شرط، شرط باز ضمنی. اجازه بفرمایید، ما قائل داریم که شرط معنی عقد، مثل معلوم سید صاحب عربه، آدم کمی هم نیست صاحب عربه، قائل داریم، اما درست نیست این حرف. شرط التزامون فی التزام، التزام بدوی، به قول شما شرط بدوی، التزام بدوی رو شرط نمیگن، عقد میگن، قرارداد میگن، اینه به شرط نمیگن. وقت اگر شما یک شرطی آوردین، فساد شرط هم مختلفه، این فساد شرط شما آیا موجب میشه که التزام اولتون فاسد بشه؟ ما میگیم تفصیل داره فساد شرط از کجا ناشی شده، منشأش چیه. گاهی فساد شرط نکتهش اینه که اگر این شرط فسادش جوری بود که التزام اولتون خراب بکنه، مثلا التزام رو، مثلا میگه آقا من به شما این کتاب فروختم به شرطی هیچ وقت این تصرف نکنی، هیچ نحوه تصرفی درش نکنی، نه خرید نه فروش نه مطالعه. خب میگه منافی با مقتضای عقد خودی، این فروختم یعنی چی؟ نفروخته، بی خود میگه کتاب فروختم، وقتی هیچ نحوه تصرف درش نشه. در این جور جاها بله، یعنی در حقیقت فساد شرط گاهی مقتضی این میشه که خود التزام اول رو خراب میکنه. التزام هم که التزام دیگه، اگر التزام اول خراب شد و فساد شرط مفسده، اگر التزام اول خراب نشد گوه آقا شرط میکنه کتاب میتونه 10,000 تومان بشه یک بدانست جام شراب بخوری، خب این چه ربطی به التزام من داره؟ اون نخورد، التزام من سر جای خودش منفوز. بله خیار اونجا چون حرام هست، خیار تقلب شرطش هم روشن نیست، یه چیز لغوی. ببینید یه دفعه شرط فسادش میاد میزنه به عقد اول، به التزام اول، یه دفعه فسادش نمیزنه به التزام اول، چون شرط التزامون فیل. من بحثاری که اینجوری مطرح میکنم منظر قانونی که امروز هم اگه بخواید در دنیا ببینید شما مطرح بکنید، این بحث علمیه، یعنی بحثی نیست که خاص حوزه های ما و مثلا اصطلاحات دینی باشه، این بحث حقوقی کلی است. یعنی در بحث روشن شد شما التزام اول خراب میکنی یا نمیکنی؟ اگه التزام اول خراب که مفسد دیگه، اگه التزام اول خراب نکردی اما شرط فاسده، فاسد یعنی چه؟ گفت یک جام شراب با خوردن شراب حرامه، با شرط هم درست نمیشه. روشن شد؟ اینجا ممکنه شما بگین این فساد بر نمیگرده به عقد، عقد درسته، حتی تخلف شرط هم شد خیار تخلف، چون شرط فاسده حرامه، خیار تخلف شرط هم نداشته باشه، عقد لازم است، اینم لغو. خب آقا این راجع به اول. مرحوم صاحب حاشیه، مرحوم آقای اصفهانی، سه وجه در این که دایی بر دایی درست نیست نقل کردن. وجه اول این بود، این خلاصش برمیگشت به مسئله تشریک، یعنی اون پول اجرت میاد اثر میکنه تو قصد قربان به این معنی. وجه دومی هم میاره یه چیز دیگری، اصلا یه چیز شبیه همون که خیلی ارزش علمی نداره که بخونیم. وجه سومی داره، این وجه سوم طولیه، یعنی وجه اول و دوم عرضیه، وجه سوم طولیه. اونی که الان بیشتر در ذهن ماست این سومیه. بالاخره میگه شما درسته پول میگیری که از آن به قصد قربت، ممکنه به قصد غربت هم بگی، خوب دقت کن، بالاخره به خاطر پول دیگه، آخرش به اون میرسه، به خاطر پول این طولیه مراد، بالاخره این اذان به قصد غربت رو مجموعا به خاطر پول میگی، انتهى الامر الى غیر الله. و عرض کردیم مرحوم آش مرتضی رحمت الله علیه حائری از قول پدرشون آش عبدو کریم ظاهرا نگفت، میفرمود دود از کنده برمیخیزه، یعنی شما اگه خاکستر هم داشته باشی دیگه این دود بلند شد حتما زیر این خاکستر چوبه که داره میسوزه، از خاکستر دود در نمیاد، بالاخره دود از خاکستر از کنده از قول قدیمی ها. شما اگر بگی من اذان به قصد قربت میگم، هر بارم بگی، بالاخره به خاطر پوله، پولی که گرفتی اون سرمنشأش اونه. اون وقت جواب دادن آقایون که خب این همه روایت داره نماز شب بخونید برای سرس برای فلان، پس اون دیشب شما نماز شب خوندین که امروز صبح پول گرفتین، مثلا با عرض میکنه خب اینا پول میشه، چه فرق میکنه نماز شب بخونید برای پول، نماز شب بخونید برای فرضین خونه گیرش میاد، میخواد ازدواج بکنه وقت کرده مطالبی که هست دیگه، پس باید بگیم تمام اونا هم باطله، این همه مستحبات هست، نماز هست، روزه هست، مستحبات هست برای امور دنیوی. اونجا جواب دادن که اونها هم للهه، اما این للناسه، درسته اونا برمی دیگه. یک مقدار اینجا بحث سر این قسمت روشن شد، بیشتر اشکال بردایی اینه، نه اشکال که تا حالا خوندیم و بررسی کردیم. خلاصش اینه که شما هر کار بکنی چون عاقبت الامر برمیگرده به اون، هر کدام در تحلیلم تا همینجا برین، باز این دایی پول برای چیه، باز برمیگرده فرض کن برگردون به اراده الهی و اراده ازلی و فلان، اصلا از بحث فقه خارج میشه. تا همینجا شما به خاطر پول نماز ان قربتن خوندی، عاقبت کار رسید به پول، تا رسید به پول این کار، این سالسه ها ما ان غیر واحد من الاعلام، این همین اشکال من ان اخذ الاجره به امکان داعیان لدائی من دون تشریک ارزن لا خارجن ولا تحلیل، این خارجن اولی تحلیل دومی، الا ان الاخلاص المعتبر لا یختص به داعی ارزن بل یجب الخلوص طولن، یه اصطلاح بزید نوع ارزی و طولی، به حیث لا ینتهی سلسط الالل لا غیره تعالی. البته این الى غیره تعالی و من عرض کردم انشالله شاید دیگه امروز که شاید دیگه داره وقت تمام میشه فردا، چون این مسئله عبادی و غیر مثلا انسان عملی رو لله انجام بده یا عبادتا انجام داده عنوان الله، این عرض کردم که این در زندگی انسان از قدیم بوده، یعنی ما قدیمترین آثاری رو که از انسان داریم، قدیمترین آثاری، قبرهای از انسان ها پیدا شده مال مثلا 100,000 سال قبل، توی اینها هنوز آثار عبادیت هست، یعنی این حالت در انسان بوده که یک ارتباط به غیب داشته باشه. حالا اون فردا شد من توضیح بدم که این نحوه ایشون لله گرفته، الله گرفته، لکن لغیر الله هم فرض میشه، فرض کن به کاهن، به کلیسا، به معبد، معبدی که بوده، اون جهت اولیایی رو که فرض کرده یا خورشید رو فرض میکرده یا ماه رو فعل آخری، حالا حالا اکبر، حالا ربی، حالا اکبر، این دائما تو زندگی انسان بوده، این سلسله علل در شرایع الهی آورده این سلسله رو به خدا، غیر خدا رو گفتن که مثلا شرک است و کفر است و الی آخری، و بهی این که سلسله الی غیر تعالی یفرق، همون اشکال معروف بین الصلات لعجل ثواب و رفع العقاب، یکی از مسائلی که اینجا اصلا ایشون نوشتن، حالا بعد چون میاد بعد بگم بلش کنم بعد بگم، ولی قضاء الحوائج ساعت رزق اداء دین، و این اینا یک طرف، و بین الصلات لعجل الاجره، گفتن صلات لعجز الاجره مراد از صلات اینجا مثل صلات میت مثلا یا اذان مثل که ما مثال زدیم، فعل سلسلت الاولا علل فل اولا برمته ها، یعنی سعی رزق و قضا احوائج و ثواب. و حالا بیارین شما در نمازهای عادی، نمازهای واجب خودمون، مثلا نماز بکنه چون بعد میگه الان میتسم در اصلا آدم بگیم، مثلا بعضی از فقها اشکال کردن که کسی بگه من نماز ظهر میخوام برای فرار از آتش یا برای دخول جنت، گفته این معلوم قصد قربت شما حفر بشه، این باید بیاره عنوان قربت الله، یعنی این قربت الهی موجب فرار از آتش، خوب دقت بکنه، به حیثی که اگر قربت رو قصد نکرد اون واقع نمیشه، حتی اگر گفت لدخول جنت، نماز دار میخوام لدخول جنت، این مشکل داره. این یک جوابش اینه که این اشکال نداره، عرض کردم به شهید اول نسبت داده شده، یک جوابش اینه که اشکال، بالاخره جنت هم لله، خب نارم که نار الهیه، وقتی گفت فرارم من نار این قربت الله، به هر حال اگر به اون معنا هم نباشه چون منتهی الالهه، یعنی به عبارت اخرى خدا گفت برای سعی رزق شما نماز شب به قصد قربت بخون، خوب دقت کنید، پس شما نماز شب رو به قصد قربت میخونیم برای سعی رزق، این هم چون خدا گفت، این هم چون خدا گفت دیگه. شما سلسله علل حساب بکنید برمیگرده به خدا. اما شما اگر پول بگیرین نماز شب برای کسی بخونین، یا پول بگیرین اذان بگین، شما اذان میگین به قصد قربت لکن به خاطر پول، این بلله، این فرقش اینه. ولذا دایی بر دایی مثل نماز شب و سعیرخ تصور میشه، اما دایی بر دایی در اخذ اجر تصور نمیشه. و بیه یفرق بین الصلاه لاجل الثواب و رفع العقاب، ولی لان فان سلسله الالف الاولى مثل همین ثواب و عقاب برمتها منتهیتون الیه تعالی فلا یناف الخلوص، به خلاف ثانیه اخذ اجرت فانها منتهیتون الی غیره تعالی. حالا ملخص و ماقیل، این وجه سوم عرض کردم، اونی که الان بیشتر مطرحه در اشکال اینه، نه اون تشریح که دروس خوندیم و وقت خودمونو گرفتیم، بیشتر اینه. چون به هر حال دایی بر دایی هم تصور کن، دایی نهایی پوله، شما اذان قصد قربت هم بگی بالاخره پول مطرحه. ایشون جواب داده، این اشکال وجه سوم که اصلا مهمش همینه. و اما الوجه الثالث، جواب ایشان در آخر صفحه است، فمندفع اون به ما محصله ان اعتبار الاخلاص ارزن به ملاحظه لزوم نقص فی علت الامتثال، این به اعتبار به اصطلاح اعتبار اخلاص ارزن شاد باشه، به ملاحظه لزوم نقص فی علیت الامتثال، این اشکال از این جهت اگه به اخلاص برخورد میکنه، برای اینکه در امتثال صدق نمیکنه، امتثال ناقصه، فلا یکون فعل متمحضا فی العبادیت عقلا. و اما اعتباره تو این اونجا ارزن بود، اشتباه کردم، ارزن. و اما اعتباره طولا، اما اگر به نحو طولیت باشه، ما عدم نقص فی علیت الامتثال، امتثال اصطلاحا قصد امر، مراد ایشون از امتثال قصد امر، شما از آن میگین به قصد امر، این طولیت مضر نیست، عدم نقص نقصی ایجاد نمیکنه، فلا موجب له الا فی کمال العباده. بله این هست، اگر میخواد عبادت کامل کامل بشه چیزی رو قصد نکنه، حتی همون نماز شب هم اگر میخواد عبادیتش کامل بشه قصد سعی رزق هم نکنه، ولو سعی رزق من اللهش، اگر میخواد عبادیتش کامل بشه حتی فرار من النار هم قصد نکنه، حتی دخول الجنه هم قصد نکنه، اون مال کماله. خوب دقت بکنی، یه دفعه اصل عبادیت این اگه قصد دخول جنت کرد درست، اما یه دفعه کمالش، کمالش اینه که اصلا قصد دخول جنه هم نکنه، فقط قصد رضا الله بکنه، قصد سعی رزق هم نکنه. با اینکه سعی
کفش رو صحبت کنیم جز این کمالشه، اما کفش خود صاحب مسئله فرموده فرارن نار و نمیدونم دخول بهشت و اینا رو
حالا نمیدونم امروز مثلا اجازه من چند لحظه عبارت ایشونو بخونم بعد بله مثلا. فلا موجب له الا فی کمال العباده المفروغ عن عبادیته و به هاده الملاحظه، این که کماله تنقسم العبادت و الى عبادت الاحرار و عبادت الاجراء، احرار اون که فقط لله، اجراء اون که به خاطر ثواب، و تجار به خاطر ثواب، و عبادت العبید به خاطر فرار از نار، فکون العباد لمحض اهلیت المولا للعباده، عبادت به خاطر فقط جهت مولا کمالون فی العباده، و لغیر ذالک نقصون فیها، اگر در این درجه کمال نباشه از درجه کمال نقص داره، لا انها لیست به عباده. مراد ایشان نمیدونم روشن شد براتون، مراد ایشان اینه که شما اگر هدفتون اینه که اگر من پول گرفتم نمیتوانم اذان به قصد قربت بگم، خب میتونم بگم، ولو دایی اصلی پول بوده، اما در حین اذان قصد قربت میتونم بکنم، چون اگه قصد قربت نکنم فقط صدا باشه، پول گرفتم برای صدا، اصلا اون معامله باطله، اصلا استحقاق ندارم من، اون معامله باطله، پس من قصد قربت میاد. بله این اون اذان کامل کامل نیست، پس ما یک عبادت عبادت داریم، یک کمال العباده داریم، کمال العباده، اگر کمال العباده رو حساب بکنیم، حتی قصد سعی رزق، حتی قصد دخول جنه، حتی قصد فرار، این مضر به کمال عباده. یه اصل عبادیت داریم، اصل عبادیت با اونا میسازه، مشکل نداره، مهم در عبادیت این قسمته که ما این عمل رو به خاطر امتثاله، چون خود گفتن اذان که مستحبه، من میتونستم اذان بگم، اذان مستحب که میتونم بگم، در ما این دفعه در مقابل این که بخوام اذان مستحب بگم پول بگیرم. خوب دقت بکنید، چطور من میتونستم اذان مستحب خودم بگم و فایده داشت، حالا هم پول میگیرم اذان مستحب بگم؟ دقت می‌کنید، اون کمال عبادت پیدا نمیشه، اما اصل عبادت پیدا میشه. یعنی به عبارت اخرى اینی که در سلسله طولی آی خویان جوابشون همینه، اینجا آی خویان شما در سلسله طولی اگر نظرتون اینه که محض لله باشه و رضا الله باشه وجد تو که اهلا للعباده باشه، این در هر دو موضع، هم در عرض اوجات مجرد، هم در سعر از موضع، اما میگیم این درجه معتبر نیست، این درجه در کماله، اما اون مقداری که برای مصحح خود عمله اضافه العمل الى المولاه و به عنوان امتثال اضافه، اما مطلقا اشکال داریم، امتثال امر مولا، یک امری رو تصویر بکنیم ولو به امر احتیاطی درستش بکنیم که سابقا توضیحاتش عرض کردیم، شما امر رو تصویر بکنیم، قصد امتثال این امر، حالا قصد امتثال این امر گاهی من خودم این کارو میکنم، گاهی میگم چون خداوند گفته شما رو به بهش میبرم به خاطر چون ارواتون فصل هست در ثواب مؤذنین ان المؤذنین اطول اعناقا یوم القیامه، به ارواد مفصلی از بلال نقل کردن، مجهول ارواد، مجهول ابن جوزی هم در موضوعات آورده. حالا فرض کنیم من دیدم که مثلا روایت هست در باب فضل مؤذن، من به خاطر اون روایت و به خاطر اون درجه از بهش، خب اینا هم یک درجه است، لله و فی الله میگم، اینم یک درجه است. فرض کنیم به این که به این قصد میگم، به عنوان این که پولی از کسی گرفتم، اما اینم به همون قصد عبادیت میگم، اینم یک درجه است. یعنی این پول گرفتن در اصل عبادیت مضر نیست، مثل که سعی رزق مضر نیست، مثل که ورود در جنت مضر نیست، مثل که فرار من النار مضر نیست، بله همه اینها در کمال عبادیت مضرن، اگه اون درجه کمال. پس بنابراین نکته اینه که این مقدار از عبادیت رو که من پول بگیرم و قصد بکنم، این مضر به عبادیت نیست، این عبادت عبادته، بله به کمال عبادت مضر، اون دلیل برش نداریم. پس بنابراین جواب وجه سوم اینه، اینی که شما میگین طولن مؤثره در قصد قربت، این تأثیری که طولن داره این مؤثر هست در قصد قربت، اما این در عبادیت تأثیر نداره. من میتونم بگم اذان لله و فی الله میگم، البته پول گرفتم که این اذان لله و فی الله رو بگم، این هست، اما این اذان لله و فی الله این مشکل نداره. بله اون لله فی الله کامل و اون عبادت کامل نیست، اینو قبول دارم، اما ما دنبال عبادت کامل نیستیم، در امتثال همین مقدار که صدق بکنه که اذان به قصد امر گفته کافیه. حالا داعی اون، داعی اصلی اصلی اون، فرار من النار باشه، دخول جنت باشه، سعی رزق باشه، پول از کسی گرفته، اینا هیچ فرقی در این جهت ندارن، اون داعی اصلی رو حساب نمی کنیم، در این جهت وارد حساب نمیشیم. این خلاصه ایشان. بعد ایشان یک توضیحی دادن، بله و البرهان علیه ما ذکرنا فی بحث تعبدی، دیگه به نظر من احتیاج داره فعلا به همین مقدار کلام ایشان ختم میکنیم، بقیه بحث رو به لحاظ روایی و مصدر اونها برمیگردیم به اونجا، علایه حالا به همین مقدار اکتفا میکنیم، چیشه توضیح در تعبدی، تعبدی موقع دیگه اونها رو بکنیم باز از بحث خیلی خارج میشه، به همین مقدار. پس ما قبول داریم که میشه با گرفتن اجرت قصد عبادت کرد، قصد امر کرد و محقق میشه، و دلیل نداریم که بیش از این معتبر باشه. بله بیش از این معتبر در کمال عبادیه، نه در اصل عبادیه، و انصافا هم حق با ایشانه، یعنی حق با مرحوم استاد. بله و آشان سن اصفهانی، دلیلی برای این مقدار نداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
خانمی چون اشکال میتونم